ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های چهارمین شب از دیماه در یک شب زمستانی که با رادیو فردا همراه شدید و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. و سلام به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیو فارسی زبان فردا رو گوش میکنید در تعطیلات 24مین شب از ماه میلادی دسامبر. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. نیم ساعت برنامه زنده داریم بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا. در این شب زمستانی انواع گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهایی رو خواهید شنید که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما در نظر گرفتن. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم در طول این برنامه. اگر شما هم البته همراه ما باشید و اول خبرها رو بشنوید و همچنان با ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم. بهروز کارونی، خبرهای تازه، رادیو فردا.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی، شبتون خوش. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی را شرط بازگشت تعادل به کشور دانست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سال آینده برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او از حذف برخی گروه‌ها با سلایق سیاسی مختلف در 8 سال گذشته انتقاد کرد و گفت که این اقدام به صلاح کشور نبوده است. آقای هاشمی رفسنجانی راه درست اداره کشور را بازگشت به تعادل و پرهیز از حذف دلسوزان و وفاداران به انقلاب و قانون اساسی دانست. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تحریک به آشوب در این کشورها نامید دست بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به روزنامه لبنانی الحیات گفت دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بارها از ایران انتقاد کردند که به گفته آنها در امور بحرین مداخله می‌کند. مقام‌های بحرینی نیز تهران را در بروز آشوب‌های این کشور مقصر می‌دانند. این اتهام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رد شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با صدور بیانیه به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا اعتراض کرد. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین نسبت به آنچه که تبدیل شدن کانادا به پناهگاهی برای تروریست‌ها خواند و مخاطرات این رفتار برای امنیت جامعه کانادا هشدار جدی داد. کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران را به این فهرست افزوده است. 300 کارگر پیمانکار کارخانه پتروشیمی فجر در منطقه ویژه ماهشهر اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از عباس رضایی فعال کارگری، این کارگران در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت جذب نیروها و پرداخت نشدن مزایایی که پیشتر قول آنها داده شده بود دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در روزهای گذشته کارگران برخی دیگر از شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر در اعتراض به شرایط دست از کار کشیده بودند. بنابر گزارش‌ها، اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. اخضر ابراهیمی پس از این دیدار گفت که وضعیت سوریه همچنان نگران کننده است. او در این حال ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های درگیر خواستار یافتن راه حل برای برقراری وحدت میان مردم سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دمشق اتهامات علیه خود درباره بمباران و کشتار مردمی که در صف نانوایی ایستاده بودند تکذیب کرده است. مخالفان دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر حلفایا در استان حما ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد به دلیل اینکه ستار بهشتی بیماری نداشته، محتمل ترین دلیل مرگ می تواند ناشی از ضربه یا ضربات یا فشار شدید روانی باشد. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، در 9 آبان از سوی پلیس فتا، پلیس سایبری بازداشت و 5 روز بعد در زندان جان خود را از دست داد. دادستان عمومی تهران همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش خبر داد که علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از 4 روز مرخصی به زندان اوین بازگشته است. عباس جعفری دولت آبادی همچنین گفت 80 تن دیگر در ارتباط به پرونده‌ای که پرونده فساد مالی خوانده می‌شود محکوم شدند. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و البته همراه ما بمونید. در ادامه موضوع مفسدان اقتصادی در ایران و چالش تازه احمدی نژاد با رئیس قوه قضاییه در همین زمینه.
بدهی رو که با یک نرخ بهره مناسب پس نمیدید فقط به خاطر اینکه جزء خواصه، خب این فساد در اقتصاد ساده.
وکیل ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس از مشخص شدن فردی که نقش اصلی رو در قتل او داشته خبر داد.
چون قتل اتفاق افتاده، قاتل باید مشخص بشه. ایشون اون وقت باید بیاد تقاضای عفو کنه از مادر. مادر راضی نشد و گفت من قصاص خون پسرم رو میخوام.
و گزارش های تازه درباره ترک خوردن پایه های برج آزادی در تهران.
این خبر رو با اینکه باور نمی‌کنم، اما اون رو خیلی جدی می‌گیرم و نگران زمین سازی برای آینده ناگوار برج هستم.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، یعنی تا حدود 24 دقیقه دیگه بیشتر بشنوید. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رو متوقف کنه. اون گفت ایران این کشورها رو به آشوب تحریک میکنه. از فرین آسمی بیشتر بشنویم.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با روزنامه لبنانی الحیات گفت که دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهارات آقای سعود الفیصل در ادامه اتهام‌های مقام‌های عربستانی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کنند. وزیر خارجه عربستان می‌گوید که ایران تلاش می‌کند تا از شرایط به نفع خود بهره برداری کند. روزنامه الحیات اشاره نکرده که منظور آقای سعود الفیصل از شرایط چیست، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بارها شکایت کردند که تهران در امور بحرین مداخله می‌کند. مقام‌های بحرینی هم ایران را در بروز آشوب‌های این کشور مقصر می‌دانند. بحرین که در حاشیه عربستان سعودی قرار دارد، از سال 2011 و به دنبال بروز بهار عربی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و سوریه شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی اکثریت شیعه این کشور علیه حاکمیت سنی مذهب خود بوده است. عربستان و امارات متحده عربی برای مقابله با این اعتراض‌ها و به درخواست مقام‌های منامه نیروهای خود را به بحرین اعزام کردند. شیعیان بحرینی از این شکایت دارند که در روند سیاسی و اقتصادی این کشور به حاشیه رانده شدند. این در حالی است که حکومت آل خلیفه این اتهام را رد می‌کند. اظهارات سعود الفیصل در بحرین و در حاشیه نشست دو روزه شورای همکاری خلیج فارس بیان شد. انتظار می‌رود در این نشست از رهبران جهان عرب خواسته شود تا به خشونت در سوریه پایان دهند و از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هم خواسته شود تا از مقام خود کناره گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای همکاری خلیج فارس در نوامبر گذشته آبان ماه ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناخت. عبدالطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در گفتگو با تلویزیون بحرین گفت که این شورا در نشست دو روزه خود موضوعاتی چون بحران سوریه، درگیری‌ها در یمن و همچنین موضوع دخالت‌های ایران را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو از عربستان برگردیم به ایران. موضوع مفسدان اقتصادی در ایران در تمام سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به یک مسئله و دستاویزی برای کشمکش بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه بدل شده. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در سفرش به استان خراسان رضوی گفت که 300 نفر 60% از پول کشور رو گرفتند و پس نمیدن. آیت الله صادق لاریجانی گفته نامهایی که رئیس جمهوری از اونها یاد میکنه به آگاهی قوه قضاییه نرسیده و روزنامه ایران وابسته به دولت هم امروز در باز نشر گزارشی از خبرگزاری مهر از تایید ارسال نام دست کم 250 بدهکار از طرف محمود احمدی نژاد در سال گذشته به این قوه خبر داده و از صادق لاریجانی پرسیده با این فهرست چه کار کردید؟ همکارم الهه روانشاد درباره همین موضوع دیدگاه جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس رو پرسیده.
از روز اولی که آقای احمدی نژاد زمامدار ریاست جمهوری شدند و حتی پیش از آن در مبارزات انتخاباتی خودشون با حمله بر آقازادگان و کسانی که از امتیازات اقتصادی سوء استفاده کردند آغاز به فعالیت کردند. از روزی هم که رئیس جمهور بودند، از روز اول صحبتشون بر سر این بود که در جیب من لیست 200 نفری مفسدان اقتصادی و آقازادگان هست و رسوا میکنن. که نکردن. در اون مقابل کم کم محافظه کارها که اختلافشون با دولت مهر و خدمتگزار به تدریج که بیشتر شد، آنها هم شروع کردن به این چنا حمله بکنن که مفسدینی در درون شما هستند. علت اصلی است این اختلاف باید در پرتو انتخابات سیاسی رئیس جمهوری جدید دید که وقتی این اختلافات رشد میکنه به لحاظ سیاسی از جمله برای خراب کردن همدیگه به مفاسد اقتصادی هم اشاره میکنن که البته هر دو شواهد بسیاری در این مورد دارن. منتها این جزء ذات ساختار فاندخاری اقتصاد جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت هر کس که جزء سرآمدان بشود سهمی در این فساد اقتصادی و راندخاری داره، چاره ای نداره. در حقیقت این هر دو جناح در مفاسد اقتصادی و راندخاری سهیمند، اما این افشاگری رو باید در پرتو نزدیک شدن رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت اجرایی در خرداد 1392 دانست.
آقای اسدی، محمود احمدی نژاد هفته گذشته در جریان سفرش به استان خراسان رضوی گفته بود که 300 نفر 60% پولهای کشور رو گرفتن و پس نمیدن. رئیس قوه قضاییه در اظهار نظری گفته که اونهایی که بدهکار هستند لزوما مفسد اقتصادی نیستند. از سوی دیگه سایت روزنامه ایران وابسته به دولت در مطلبی که نوشته شاهدی آورده با گزارشی از خبرگزاری فارس که در اون نشون داده میشه که 3 مرداد ماه سال گذشته محسنی اژه‌ای تصریح کرده که بخشی از فهرست 250 نفره ارائه شده از سوی رئیس جمهور را کسانی تشکیل میدن که مفسد اقتصادی نیستند بلکه موفقات بانکی دارند. حالا اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم این سوال بزرگ پیش میاد که اصولا تعریف مفسد اقتصادی هست.
در به پرسش بسیار به جاییست. ببینید، یک تعریف علمی ما داریم از فساد اقتصادی. این تعریف بر این مبنا که توزیع امتیازات اقتصادی در کشور میبایستی بر مبنای رقابت آزاد در بازار باشد. اگر بر مبنای تعریف علمی اقتصادی بگیریم هر دو جناح فاسده، اما هر کدوم از این جناح تعریف ویژه خودشونو دارن از سلامت اقتصادی که بر مبنای اون تعریف خودشون بیگناهن و رقیب گناهکار. ببینید، اگر در بانک کسی بدون اعتبار بیشتر از اون حدی که اعتبار دارد وام بگیرد و این وام را پس ندهد یا پس دادنش را مرتب به عقب بیندازد، این فاسده. حالا بخشی از آقایون میگن نخیر، این بدهیش رو نتونسته پس بده. خب بدهی رو که هیچ وقت پس نمیده، بدهی رو که با یک نرخ بهره مناسب پس نمیده، بسیار کمتر از زیر نرخ بازاره، فقط به خاطر اینکه جزء خواصه، خب این فساده در اقتصاد ساده.
درباره چالش‌های تازه ریاست جمهوری و رئیس قوه قضاییه شنیدید در مورد موضوعی به اسم مفسدان اقتصادی در کشور. در این مورد همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با جمشید اسدی صحبت می‌کرد، استاد اقتصاد در فرانسه. اما شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ نظراتتون رو با بقیه در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بحث مسائل اقتصادی هست، همچنان در این فضا بمونیم که گزارش ها از افزایش دوباره قیمت ارز و طلا در ایران حکایت میکنه. این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت دلار دوباره به حدود 3350 تومان برسه. از بابک غفوری آذر بیشتر میشنویم.
حرکت صعودی دوباره قیمت دلار در بازار آزاد ایران، گزارش معدود سایت‌های اطلاع رسانی قیمت دلار در ایران نشان می‌دهد که بعد از ظهر روز دوشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از مرز 3350 تومان گذشته است. با در نظر گرفتن قیمت 3000 تومانی دلار در روز دوشنبه هفته گذشته، ارزش پول ایران در این مدت 7 روز دست کم 10% کاهش پیدا کرده است. این کاهش ارزش همچنین بعد از حدود 2 ماه آرامش نسبی در بازار آزاد ارز روی می‌دهد که باعث شده بود ارزش پول ایران در مقابل دلار آمریکا به زیر 3000 تومان بیاید و حتی اوایل آذر ماه به حدود 2700 تومان رسیده بود. همزمان با دلار، قیمت سکه طلا نیز در ایران افزایش یافته و به گزارش وبسایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به رقم 1,345,000 تومان رسیده است. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، روز دوشنبه با تایید افزایش قیمت دلار و سکه دلیل آن را افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی دانست. با این همه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی دوشنبه بعد از ظهر 1660 دلار بود که این قیمت بسیار کمتر از قیمت طلا در روزهای افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران است. بر این اساس وبسایت خبری بازتاب امروز با انتشار گزارشی از افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران، این افزایش قیمت‌ها را با سخنان محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شنبه شبش مرتبط دانسته و نوشته مواضع محمود احمدی نژاد که در سخنانش از بالا بودن قیمت ارز برای 1-2 سال آینده خبر داد موجب التهاب بازار شده است. علاوه بر اظهارات محمود احمدی نژاد، هفته گذشته خبر اجرای تحریم‌های تازه‌ای از سوی سنای آمریکا علیه نحوه فروش نفت ایران و همچنین اجرایی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا منتشر شد. مهر ماه امسال به دنبال شدت گرفتن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران و کاهش میزان فروش نفت ایران، بازار ارز دچار التهاباتی شد و حتی قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4000 تومان رسید. روز دوشنبه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران با افزایش قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز همراه شد و قیمت هر دلار در این مرکز با افزایش 4 ریالی نسبت به روز یکشنبه به 2460 تومان رسید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. یادتون باشه که اگر سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید میتونید در مورد افزایش قیمت ارز در ایران بیشتر بخونید. اونجا میتونید با بقیه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودتون رو در میون بگذارید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه در ایران. در حالی که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، محتمل ترین دلیل مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس کارگر زندانی رو ضربه یا ضربات یا فشار روانی اعلام کرده، گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی از مشخص شدن فردی که نقش اصلی رو در به قتل رسوندن ستار بهشتی داشته خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کرمی مجد میشنویم.
گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی در تهران میگوید با اینکه فرد اصلی متهم به قتل مشخص شده، اما پرونده هنوز در بازپرسی است. او میگوید بازجویان ستار بهشتی متهمند که به طور غیرقانونی وی را پس از تحویل دادن به زندان اوین بار دیگر به بازداشتگاه منتقل کردند. گیتی پورفاضل:
کار غیرقانونی که اینجا شده این هستش که این دو پسر رو بعد از اینکه بازداشت کردن و نگه داشتن 48 ساعتی نگه داشتن، بعد این رو تحویل زندان اوین دادن. دو مرتبه زندان اوین پس گرفتن اینو. اصلا پلیس فتو حق چنین کاری نداره. اینا 3 نفر بودن، یه نفر نبوده. دو مرتبه رفتن اینو گرفتن، از زندان آوردن بیرون، بردن در جایی که خودشون میخواستن، که حق نداشتن از نظر قانونی این کار رو بکنن.
در همین حال به گذشته نزدیک به 2 ماه از انتشار خبر مرگ وبلاگ نویس زندانی ستار بهشتی، دادستانی تهران همچنان در تلاش است تا علت نهایی مرگ او را کشف کند. عباس جعفری دولت آمادی، دادستان تهران، روز دوشنبه اعلام کرد که این بار کمیسیونی 11 نفره از پزشکان پزشکی قانونی و سایر پزشکان پرونده ستار بهشتی را بررسی کردند و تقریباً نظریه قبلی را تایید کردند. به گفته آقای دولت‌آبادی در نظریه این کمیسیون 11 نفره پزشکی تأکید شده که ستاره بهشتی بیماری قبلی نداشته و محتمل ترین دلیل مرگ او ضربه یا ضربات یا فشار روانی است. گیتی پورفاضل وکیل خانواده بهشتی در تهران میگوید که نظریه جدید هیئت ویژه پزشکی تغییری در روند رسیدگی به پرونده ایجاد نخواهد کرد.
به خاطر اینکه قبلا که این نظریه داده شده بود از طرف پزشکی قانونی و بر همون مبنا هم کسانی که شکنجه کرده بودن این جوان رو گرفتار شدن و 4 نفر متهم اصلی تشخیص داده شدن که از بین اینها یک نفر که ضربات عود باعث این مسئله شده اون رو الان تحت بازجویی قرار دادن و آوردن توی بازپرسی و میخواستش که از مادر ستار عفو بگیره که نتوانیست.
پیش از این اما رسانه ها خبر داده بودند که خانواده ستاره بهشتی در روزهای پس از مرگ فرزندشان با حضور در دفترخانه ای رضایت خود را در پرونده اعلام کردند. گیتی پورفاضل اما معتقد است که آن رضایتنامه هیچ تأثیری بر پرونده قتل ستاره بهشتی ندارد.
از اونجایی که این یک رضایت کلی است، چه به یه سازمانی، مثلا سازمان فتا، ولی قائم به شخص مجرم نیست، چون در اون زمان که هنوز مشخص نبود که مجرم کیه. در حالی که اینجوری قتل اتفاق افتاده، چون قتل اتفاق افتاده قاتل باید مشخص بشه، ایشون اون وقت باید بیا تقاضای عفو کنه از مادر، که در اون روز بازپرسی که من خودم هم حاضر بودم مادر راضی نشد و گفت من قصاص خون پسرم رو میخوام.
به گفته گیتی پورفاضل با گذشت بیش از 2 ماه از زمان مرگ ستاره بهشتی و تعیین متهم پرونده هنوز این پرونده به دادگاه ارسال نشده. به گفته او این تأخیر ناشی از فشارهای وارده بر سیستم قضایی است.
کاملا فشارها محسوس، وقتی شخص مشخص میشه مجرم کیه، پرونده از نظر بازجویی، از نظر نظریه پزشکانی اینها تکمیل میشه، بعد از قرار مجرمیتی که صادر شده، حالا یا قرار وثیقه صادر میکنن اینا، بعد پرونده رو حتما باید بفرستن به دادگاه. من تعجب میکنم الان 2 ماهه این پرونده هنوز در بازپرسی است.
ستاره بهشتی به دلیل یادداشت‌های خود در وبلاگش روز 9 آبان ماه از سوی پلیس فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتا جان خود را از دست داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و مجله شبانگاهی ما تا یه چیزی حدود 9 دقیقه دیگه به پایان میرسه با 2 گزارش. یک گزارش ثابت داریم در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، برنامه ملاقات، و یک گزارش هم در مورد وضعیت برج آزادی. خبرگزاری های مختلف از جمله ایسنا گزارش دادن که پایه های برج آزادی تهران ترک خورده و علت اون رو مرمت غیر استاندارد این بنا و همطور جایگزین کردن مصالح بیکیفیت به جای مصالح درجه 1 برج آزادی اعلام کردند. رضا ولیزاده در همین زمینه گزارش میده.
پایه‌های برج آزادی که پیش از انقلاب اسلامی برج شهیاد نام داشت، دچار ترک‌خوردگی‌های عمیق شده و سقف آن نیز چکه می‌کند. خبرگزاری ایسنا که تصاویری از چکه کردن سقف برج آزادی منتشر کرده، به نقل از یکی از کارشناسان این برج نوشت: 2 سال پیش شهرداری اینجا را بازسازی کرد و سیستم‌های زهکشی که در بخش‌های مختلف مجموعه تعبیه شده بودند از بین رفتند و حالا با کوچکترین بارشی مشخص نیست آب باران به کجا باید برود. پایان نقل قول. پیش از این در برخی خبرها آبیاری بیش از حد فضای سبز اطراف برج آزادی علت اصلی نفوذ آب به برج اعلام می شد، اما غلامرضا احمدی قائم مقام شهردار منطقه 9 شهرداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این موضوع را رد کرده. او ضمن این که در مورد جدی بودن وضعیت برج آزادی هشدار داده گفته است با توجه به سرد بودن هوا و فصل زمستان مرمت آن در سال 1392 آغاز می شود. اکنون آیا خطر چکه کردن سقف و ترک خوردن پایه‌های برج آزادی قابل مهار است یا آینده برج را تهدید خواهد کرد؟ رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر آثار باستانی و کارشناس میراث فرهنگی در تهران، این خبر را باور ندارد.
مسئولان و مدیران برج آزادی نیاز به انتشار اخبار در این زمینه‌ها ندارند، بلکه وظیفه دارند تا حفاظت و نگهداری شایسته‌ای را به عمل بیارند. بنده به برخلاف ادعایی که خبر ترک خوردن برج آزادی رو باور کردند و شاید درست هم باشه، اما غالباً اون رو باور نکردم. چرا؟ برای اینکه اولا این خبر از سوی مدیر برج اعلام شده و دوما ناشی از تجربه های مشابه در سالهای اخیره. ولی با این همه من این خبر رو با اینکه باور نمی کنم اما اون رو خیلی جدی می گیرم و نگران زمینه سازی برای آینده ناگوار برج هستم، به خصوص که در سالهای اخیر تلاش وسیعی صورت گرفت تا برج میلاد رو به جای برج آزادی نماد تهران و بلکه ایران بکنند و در این کار ناکام ماندند.
آیا باید خبر ترک خوردن برج آزادی یا شهیاد را هم سیاسی تلقی کرد و آن را زمینه سازی برای جایگزین کردن برج میلاد به عنوان رقیب نوظهورش دانست؟
من اینو با قاطعیت نمیتونم بگم، ولی احساس خوبی در این زمینه ندارم. به هر حال این برج میلاد در افکار عمومی نتوانست جای برج آزادی رو بگیره. بدیهی هم هست که نمیگیره، چون افکار عمومی نمیتونه سازی بیقواره و فاقد عناصر هنری رو به جای سازی آراسته به انواع هنرها و المانهای هنری و معماری که ریشه در معماری ایرانی داره بنشونه. و سوی دیگه مردم با برج آزادی خاطره تاریخی دارن، دلبستگی معنوی دارن، کنارش میرن، دست بهش میزنن، لمسش میکنن، باهاش زندگی کردند. اما این عناصر در برج میلاد وجود نداره. همراهی کردن عده‌ای از رسانه‌ها رو که تأکید می‌کنند در تایید این خبر که بله برج آزادی ترک خورده، این رو به نوعی داغ کردن تنوری می‌دانم که معلوم نیست چه هدفی در سر داره.
برج آزادی که پیش از انقلاب برج شهیاد نام داشت، حدود نیم قرن پیش یعنی در سال 1345 و در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نماد پایتخت ایران ساخته شد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. اما بریم همراه بشیم با آرش حسنی به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وضعیت جسمیش در فروردین سال 91 آنچنان وخیم شد که مسئولان امنیتی و قضایی دیگر نتوانستند در برابر انتقالش به بیمارستانی خارج از زندان مقاومت کنند. حمله های شدید آسمی و مشکلات ریوی این وکیل دادگستری را از زندان به بیمارستان کشاند. مصطفی دانشجو از سال 84 و پس از تخریب حسینیه شریعت قم توسط نیروهای دولتی و امنیتی، وکالت دراویش گنابادی را بر عهده گرفت و در پرونده‌های مختلف به دفاع از حقوق پیروان طریق نعمت اللهی گنابادی پرداخت. او را در آبان ماه سال 86 زمانی که وکالت دو درویش در استان مازندران را بر عهده داشت و پیگیر شکایت آنها از ماموران اطلاعاتی و امنیتی بود و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی منتقل کردند. اما شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران باعث شد تا وکیل مدافع شاکیان خود متهم شده و بازداشت شود. گفته می شود یکی از دلایل بازداشت او ادامه فعالیت به عنوان وکیل بوده، در حالی که در سال 84 و پس از وقایع تخریب حسینیه شریعت در قم پروانه وکالت این وکیل دادگستری لغو شده و آقای دانشجو از ادامه کار حقوقی منع شده بود. اتهامات مصطفی دانشجو افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود تا جریان آن پرونده ناگهان دگرگون شود. این اتهامات برای آقای دانشجو در حکمی غیابی در شعبه 107 دادگاه جزایی تحمل 7 ماه حبس و 35 ضرب شلاق را رقم زد. با اعتراض وکیل آقای دانشجو به این حکم، او در دادگاه تجدید نظر از اتهام افترا تبرئه شد، اما محکومیتش به تحمل 7 ماه زندان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. مصطفی دانشجو در اردیبهشت ماه سال 90 برای اجرای حکم 7 ماه حبس خود روانه زندان ساری شد، اما در آبان ماه سال 90 درست زمانی که با پایان محکومیتش قرار بود آزاد شود به زندان اوین انتقال یافت. گفته می شود پس از بازداشت تعدادی از مسئولان سایت مجذوبان نور که اخبار مرتبط با دراویش گنابادی را پوشش می دهد، پرونده جدیدی برای آقای دانشجو گشوده شده که دلیل آزاد نشدن او همین پرونده جدید است. این وکیل دادگستری 6 ماه را در بند 350 زندان اوین گذراند تا اینکه شرایط جسمی او و مشکلات ریویش رو به وخامت گذاشت. پس از خونریزی کلیوی، مسئولان زندان اجازه دادند تا آقای دانشجو را برای درمان بیماری‌هایش به بیرون از زندان منتقل کنند. اما تلاش خانواده آقای دانشجو برای ملاقات با او در بیمارستان بی نتیجه ماند و مسئولان زندان اجازه ندادند تا خانواده مصطفی دانشجو از وضعیت سلامت این وکیل دادگستری با خبر شوند. مصطفی دانشجو در دوره درمان در بیمارستان آنطور که از اخبار و گزارش‌های خبری برمی آید با پابند و دستبند به تخت بیمارستان زنجیر شده بود است.
نشانی اینترنتی این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی ایمیل های شما رو دریافت میکنه و بررسی میکنه. هر جای که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.